جلسه دوم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرازی رو از زیارت نیمه شعبان امام حسین علیه السلام دیشب عرض کردیم. در ادامه اون فراز تعابیر دیگری هم هست که میتونه محل توجه باشه. در زیارت امام حسین علیه السلام عرض میکنیم: ما اکرم مقامک و اشرف منقلبک، اشهد لقد شکر الله سعیک و اجزل ثوابک. شهادت میدم که خدا از تو تشکر کرد بابت کاری که کردی و ثواب جزیل به تو داد. و الحقک بالذروه العالیه، خدا تو رو به قله بلندی رسوند. حیث الشرف کل الشرف، به قله رسیدی که همه شرف اونجاست، تو به حقیقت شرف نائل شدی. و فی القرف سامیه کما من علیک من قبل، تو رو به جایگاه مرتفعی رسوند، همون جور که قبل از این هم تو رو منت بهت گذاشته بود. و جعلک من اهل البیت، تو رو از اهل بیتی کرده بود خدای متعال. الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدای متعال تو رو جزء خانواده قرار داد که آیه تطهیر برای شما نازل شد، شما رو تطهیر کرد خدای متعال. صلوات الله علیک و رحمت الله و برکاته و رضوانه. بعد این تعبیر تعبیر جالبیه در زیارت نیمه شعبان، البته اختصاص به نیمه شعبان هم نداره، نیمه رجب اول رجب این زیارت وارد شده، همیشه هم میشه خون، مثل زیارت عاشورا که شما هر وقتی رو میتونید زیارت امام حسین در روز عاشورا بخونید، این زیارت نیمه شعبان هم مال همیشه است، هر وقتی میشه خون. این تعبیر تعبیر خیلی نابیست. در کربلا خطاب به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم: فشفع ایها السید الطاهر، ای سید طاهر شفاعت کن. الی ربک، پیش خدای متعال. فی حط الاسقال ان زهری، منم بار روی دوشم سبک بشه، منم پاک بشه، اومدم اینجا پاک بشم، در محضر پاک قرار گرفتم که پاک بشم. پاک شدنم به چیه؟ این وزر و وبالی که روی دوشمه برداشته بشه، بارم سبک بشه. و تخفیفها عنی و رحم ذلی و خضوعی لک. اینم تعبیر خیلی جالب و لطیفی است، خطاب به امام حسین علیه السلام: رحم کن به من، به این خضوعی که در محضر تو کردم، با گردن کج اومدم محضرت، سر پایین آوردم، خضوع کردم برای تو، از خودم ذلت نشون دادم در برابر تو. ولی سید ابیک صلی الله علیکما، در محضر تو و سیدی که پدر تو بود، یعنی امیرالمومنین. خب پس ما در زیارت امام حسین علیه السلام یکی از نقاطی رو که میخواهیم طهارته، یکی از اهداف برای زیارت امام حسین طهارت. به ما امام حسین رو به عنوان یک سید طاهر معرفی کردند، یک منبع طهارت معنوی معرفی کردند، هم خودمون رو پاک میکنه هم جامعهمون رو پاک میکنه. مجلس امام حسین، توسل به امام حسین، غرضش اینه پاک بشیم، تطهیر بشیم پیش کسی که مثل آب کر میمونه. میدونید ما یا آب کر داریم یا آب قلیل داریم. آب قلیل اون آبیه که وقتی با نجاست ملاقات بکنه چی میشه آقا؟ نجس میشه. طیب ماشاءالله همه اهل فنن دیگه اینجا. ولی آب کر وقتی که با آب با نجاستی مواجه میشه ملاقات میکنه نجس، بلکه پاک میکنه نجاست رو. به تعبیری دارن علما اینجا میگن اعتصام الکریه، میگن آب کر اسمت داره. خیلی تعبیر قشنگ. آب دریا رو نمیشه نجس کرد. اگه دور از محضر شما، دور از شأن این جلسه، اگر ادرار در این دریاچه خزر ریخته بشه، توی این خلیج فارس ریخته بشه، ولو زیاد هم باشه، فرض بفرمایید چند تا کشتی مثلا اونجا دور از شأن شما نجاست فضولات انسان خالی کنن توی دریا، چه اتفاقی میفته؟ دریا نجس میشه؟ بلکه چیکار میکنه؟ بلکه تمام این قطرات آلوده کثیف ادرار که تماس پیدا میکنه با این دریا همه رو میکنه دریا، همه رو پاک میکنه. ادرار اینجا، نجاست اینجا ذوب میشه، دریا آلوده نمیشه. خاصیت آب کر اینه، اسمت داره. نه تنها آلودگی نمیپذیره، آلوده اگه با او تماس پیدا کرد آلوده پاک میشه، او از آلودگی آلوده آلوده نمیشه. این خانواده خصوصا پنج تن عالم، در مورد همشون این ویژگی هست، به صورت خاصتری برای این پنج نفر که ویژه بودن در اهل بیت، خدای متعال اینها رو تطهیر کرده. یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه بسیار مهمی است. همه هم گفتن اینو، منابع شیعه سنی همه اقرار کردن که این آیه در مورد این پنج تن نازل شده. پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، که اساره این پنج تن امام حسین علیه السلام بود و تنها باقی مانده این اصحاب کسا بود. این میشه طهارت. خب وقتی که به طهارت رسید از آلودگی ها مبراست. یکی از این آلودگی ها رو عرض بکنم خدمتون، بعد یک کمی بیشتر گفتگو بکنیم، ببینیم برای این روزگار ما، این زمانه ما چه نکاتی میشه از اینها فهمید. در زیارت اربعین که خدا انشالله امسال هم نصیب این جمع بکنه، انشالله که بتونیم دست جمع مشرف بشیم امسال زیارت اربعین. در زیارت اربعین، البته در زیارت وارث هم این تعبیر رو داریم که لم تنجس کل جاهلیتو به انجاسها و لم تلبس کل مدلهماتو من ثیابها. خیلی تعبیر قشنگیست. خب اینا کلماتیست که ما معمولا زیاد میگیم، میخونیم، رد میشیم، تأمل روش معمولا کمتر صورت میگیره، دقت کمتر میشه. یه جا تعبیر نسبت به امام حسین اینه که تو از ارحام مطهره‌ای. خیلی تعابیر لطیفیست. در اون جمله معروف امام حسین هم که زهرا عاشورا فرمود که حیحات من الزله، فرمود فرزندی که از دامن پاکیزه بزرگ شده نمیتونه تن به ذلت بده. اینا ویژگی های آدم پاکیزه است، اینا ویژگی های رحم پاک. بله ممکنه خیلی ها حلال زاده باشن ولی محصول رحم پاک نباشن. این رحم پاک یه چیز دیگری است، ارحام مطهره یه چیز دیگری است. خیلی ها حلال زاده ولی ارحام مطهره، رحم پاک، این اصلا جنسش یه چیز دیگری است. التی احسنت فرجها فنفخنا فیه من روحنا. در مورد حضرت مریم سلام الله علیها میفرماید دامن پاکیزه‌ای داشت، ما در دامن او نفخ روح کردیم، عیسی رو دمیدیم. در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها این تعبیر تو روایات اومده که به خاطر اون ویژگی ناپاکدامنی خاص حضرت زهرا سلام الله علیها خدا یه نسل طیب و طاهر و ذریه پاک به ایشون داد. رحم پاک یه چیز دیگری است. بعد اینجا هم ارحام مطهره رو اشاره میکنه توی زیارت اربعین، هم ما عرض میکنیم توی این زیارت که اهل بیت به ما یاد دادن تو به واسطه جاهلیت با نجاست‌های جاهلیت نجس نشدی، لم تو نجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. خب آقا این ویژگی مگه چقدر مهمه؟ مگه چقدر این ویژگی خاصه که ما این همه را پا میشیم اربعین میریم کربلا که این جملات رو بگیم برگردیم؟ این همه پیاده و زحمت و هزینه و چقدر تو این مسیر بیمار میشن و از دنیا میرن و چقدر هزینه، میلیارد میلیارد تومن هزینه میشه به عشق امام حسین البته، ولی اهل بیت اینجور مدیریت کردن ما بریم زیارت، بریم زیارت معرفتمون بره بالا، زیارت نامه بخونیم یاد بگیریم. چی بخونیم؟ لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسا. اومدم محضر سید طاهری که جاهلیت ذره نجاست به او وارد نکرد. ولم تلبس کل مدلهمات و من ثیابها. این تیرگی های فراگیری که عالم رو پر کرده بود یک ذره نتونست به تو سایه بندازه، اثر به تو داشته باشه. خب آقا مگه جاهلیت چیه؟ چی کار میکنه با آدم؟ نجاست جاهلیت یعنی چی؟ ما معمولا نجاست رو در همین نجاست های ظاهری میبینیم، همینی که لباست خونی نباشه، ادراری نرسیده باشه، تطهیر از اینها، در حالی که اینا مقدمه است، اینا ظاهره. به قول بعضی بزرگان، مرحوم نراقی گفته، مرحوم ملا صدرا گفته، دیگرانی هم گفتن که اگر خدای متعال فرموده در نماز اگر یک ذره از سگ چیزی روی تن شما باشه، موی سگ، پوست سگ، ترشحی از دهان سگ، گفتن که نماز شما باطله. اگه در خانه هم سگی نگهداری میشه، سگ رو به صورت اینکه درون منزل نگهداری کنن، چون تو روایت پرسیدن آقا شما به ما میگید سگ نگهداری نکنیم، ما سگ نگهبان داریم تو خونه چیکار کنیم؟ از فهمیدن یه در فاصله بنداز، هم اتاقش نکن با خودت، هم خونش نکن با خودت، یه در فاصله باشه بین شما و سگ، اونجایی که سگ حضورش ضروری است. اینجا دیشب از جلسه اومدیم بیرون، اومدیم تو ماشین بشینیم، گفتم یا آقای بچهش چه بامزده است تو بغلش و اینها، خوب دقت کردم سگشه، لباس قشنگی تنش کرده بود، قشنگ مثل بچه بغلش بود. و بعد پسر ما گفت بوسش هم میکرد، من اونور دیدم بوسش میکرد میرفت. گفت ملائکه وارد نمیشن جایی که این شکلی است و شیاطین هم که دورو هستن، که حالا توضیح داره. گفته که سگ جایی باشه ملک وارد نمیشه، لباست اگه اثری از سگ داشته باشه نمازت بالا نمیره. به قول مرحوم نراقی میفرماید که وقتی خونه ای این ظاهر سگ توش باشه ملائکه وارد نمیشن، اگر در دلی خلقیات سگ باشه ملائکه به اون دل وارد میشن. نمازی که روی تنت ترشحی از سگ باشه بالا نمیره، اون وقتی که روح آدم سگمنشی، ویژگی های خوب سگ هم نه، مثل از سگ اصحاب کهف و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. مرحوم خواجه نصیر که امروز سالگرد این مرد بزرگه رضوان الله تعالی علیه، 5 اسفند روز مهندس هم هست، به مهندسین جلسه هم تبریک میگیم. خواجه نصیر شخصیت بی نظیریست، اینجور که نقل شده آمریکایی‌ها وقتی که پا گذاشتن روی ماه تپه های رو اونجا به نام بزرگان علم نجوم کردن، یکی از تپه ها رو به نام خواجه نصیر کردن، خواجه نصیر طوسی که از قوم مغول ایشون بهره برداری علمی کرد، رصدخانه مراغه رو با قوم مغول تشکیل داد. شخصیت بی نظیر است. همیشه همه جا تو تمام حرمهای اهل بیت این شکلیه که قبر امام جلوه، پشت قبر دیگران، حتی بین خودشونم مراعات میشه. قبرستان بقیه رو ببینید، خیلی جالبه، این ادب در خود اهل بیت هست، در دیگران هم هست. قبرستان بقیه صورت رو به قبله است دیگه، جنازه رو به قبله میکنه. اول امام مجتبی هستن، پشتشون امام سجاد که فردا شب شب میلادشونه، پشتشون امام باقر، پشتشون امام صادق علیه السلام. در کاظمین جلو موسی بن جعفرن رو به قبله، پشت امام جواد علیه السلام. در سامر را جلو امام هادیان رو به قبله، پشت امام عسکری، پشت نرجس خاتون، پایین پای این سه بزرگوار حکیم خاتون. ادب رو رعایت میکرده. یک قبر رو داریم کلن در بین بزرگان، بقیه علما هم که همیشه پایین پا، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، البته حرم حضرت معصومه بالای سر در یک رواق دیگری هستن، ولی معمولا اون بر بزرگان در صحن و این طرف. امام رضا علیه السلام همینطور بالای سر امام معمولا کسی رو دفن نمی‌کنه، جلوتر دفن نمی‌کنه. حضرت علی اکبر علیه السلام زیر پای امام حسین علیه السلام هستن، زیر پای ایشون همه شهدای کربلا. این شهدا فقط هم تو اون ذریح نیستن، بخش زیادی از این حرم، چون 80 تا تقریبا جسد مطهره. طبق منابع تاریخی ما تقریبا تا وسطای بین الحرمین اجساد مطهر شهدای کربلا است که همه رو در یک قبر هم دفن کردن، یک گور دست جمعی است. نه فرصت کفن کردن این بزرگوارا بود، نه فرصت قبر جداگونه برای اینها بود، تک تک بخوان 80 نفر رو دفن بکنن. فقط چند نفر رو قبر جداگونه دارن، یکی امام حسین علیه السلام، یکی از علی اکبر. بقیه شهدای کربلا همه در یک گور دست جمعی که بینشون زن هم هست، یکی دو تا از شهدای کربلا زنن. پایین پای همه این بزرگوارا مولود امشب حضرت عباس علیه السلام که پایین پای شهدای کربلاست این بزرگوار، و قبر جداگونه داره. غرضم اینه یه نفره که بالای سر امام دفنه، اونقدی که میدونیم و میشناسیم قبر معروف و شناخته شده، اونم خواجه نصیر طوسی است که قبرش مشخصه توی کاظمین میشه بخش خواهران. دلیل داره این بزرگوار وصیت کرد منو اون جلو دفن کنید. دلیلش یه گفت بالا سر من این آیه رو بنویسید: و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. اگه جلو دفن شدن به خاطر اینه که سگ جلو دفن میشه، سگ پاسبان جلو وای میسته. خواجه نصیری که دنیا به عظمت علمی او افتخار میکنه این شکلیست. غرضم اینه که ویژگی های خوب سگ، نه ویژگی های بد سگ، اینا اگه تو دلی باشه چی میشه؟ نمازش بالا نمیره، ملک به اون دل راه پیدا نمیکنه. این میشه نجاست. طهارت یعنی همین، قلبی که تطهیر شد. سقاهم ربهم شرابا طهورا، شراب طهور فرمود یعنی قلبش از غیر خدا خالی میشه، از هر چی صفت زشت پاک میشه، از بخل در میاد. آیه قرآن بهشتیا در بهش، ممکنه در دنیا بعضی مؤمنین نسبت به هم کینه داشته باشن، کینه شون هم مقدسه، اطلاعاتی بالاخره گاهی نسبت به هم دیگه دارن محدود ناقصه. ما تو شهدای هفته تیر بزرگانی رو داشتیم، اسم نمیارم، که اینها تا هفته قبلش، یکی از شهدای معروف هفته تیر که همه میشناسید، ایشون تا دو هفته قبل ضد شهید بهشتی بود و داشت مقاله مینوشت تو روزنامه علیه شهید بهشتی. اون دو هفته پایانی عمرش فهمید که اینا همه تهمت بوده، ازشون عذرخواهی میکنه، برمیگرده به حزب جمهوری، کنار شهید بهشتی با هم شهید میشه. مؤمنین ممکنه بینشون این چیزا باشه، ولی میفهمد با این شراب بهشتی، با این شراب طهور تو بهشت، این کینه‌ها همه پاک میشه، دل پاک میشه از این کینه ها، که کینه ها بعضن مقدس. جاهلیت نجاست داره. جاهلیت یعنی چی آقا؟ یعنی هر چیزی که ضد عقلانیت، جاهلیت در برابر عقلانیت. کذالک یجعل الله الرجس، در سوره مبارکه یونس، کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون. این رجسی که اینجا فرموده لیذهب عنکم الرجس، این رجس، این کثیفی، این پلیدی، این آلودگی روحی، این آلودگی ذهنی، اینو خدا کجا میزنه؟ به کی میزنه؟ به کسی که عقل نداره. از اینجا بحث ما شروع میشه، بحث اصلی که میخواستیم عرض بکنیم، که مقدارش رو امشب عرض میکنیم، مقدارش رو فردا شب انشالله. این آلودگی آقا جان، اصلش این جاهلیت، این نجاست جاهلیت، اصلش از اینجاست. آدم وقتی که عقلش رو میده دست بقیه، عقلش رو میده دست بقیه، آدم خودش فکر نمیکنه. حرم تا وقتی که عقلش دست بقیه بود، تو همین کثیفی ها و تو همین آلودگی ها بود. یه لحظه نشست فکر کرد، عقل رو به کار انداخت، به تعبیری که خودش به کار برد، گفت خودم رو بین بهش و جهنم میدیدم، نشستم فکر کردم که من اگه روبروی حسین ابن علی بیستم چی گیرم میاد، اگه کنار حسین ابن علی بیستم چی گیرم میاد. تعبیری که از اول هر بار که امام حسین علیه السلام بهش تشر میزدن، خیلی اینا لطیفه، کمتر هم گفته میشه، از همون اولی که راه رو بست به روی امام حسین علیه السلام، حضرت بهش فرمودن میخوای منو بکشی؟ گفت من غلط بکنم؟ من ماموریت دارم که فقط نذارم شما جلوتر برید. و تعبیرش این بود، گفت مگه من جرأت دارم شما رو بکشم؟ قاتل شما در قیامت خصمش رسول اللهه. این تعبیر حره، چند بار این عبارت رو به کار برده. آخرم همین جمله جونش رو نجات داد، آخرم همین جمله عاقبتش رو به خیر کرد. رو همین جمله فکر کرد که تو که میدونی کسی که رو به روح حسین ابن علی بیسته شریک باشه در قتلش، دشمنش پیغمبره، میخوای وایسی؟ اول فکر نمیکرد لشکر عمر سعد جدی باشن در کشتن امام حسین علیه السلام. وقتی هم بهش میگفتن اینا میخوان بکشن، باور نمیکرد، رفت با خود عمر سعد وایساد گفتگو کردن، گفت تو واقعا میخوای حسین رو بکشی؟ مگه نمیدونی قاتل حسین ابن علی خصمش رسول اللهه؟ عمر سعد هم گفت نه، گفت من غلط بکنم، ولی عمر سعد عقل نداشت، شهوت، طمع، به طمع همین تهران ما هم امام حسین رو کشت، ملک ری همینجا بوده دیگه، به همین ملک ری مرحوم شیخ علی اکبر برهان وصیت کرده و منو تهران دفن نکنی، گفته بود که اینجا ملک ریه، به طمع اینجا امام حسین رو کشتن، بیرون تهران دفن نکنی. حالا دقیقا بهش زهرا واقع شده در ملک ری. حالا نه اینکه حالا هرکی دفن شده، حالا حال ایشون بود دیگه، نه اینکه حالا ما هم وسیله، این همه شهید، این همه بزرگ دفنن، بگیم در ملک ری، خود حضرت عبدالعظیم اینجا دفنه، که جالب هم اینه که زیارت ایشون معادل زیارت کربلاست، یه جور انگار اهل بیت بدل زدن به کار عمر سعد، گفتن تو به خاطر ملک ری رفتی حسین کشتی، ما حسین رو میاریم ملک ری، زیارت کربلا رو میاریم ملک ری. آره، غرض این که این ملک ری چشمشو کور کرد، ولی هر نشست فکر کرد، عقل و وقتی کار انداخت از نجاست خارج شد، طاهر شد. همین هری که اول امام حسین اونجور بهش تشر زده بودن، مادرت به عزاد بشینه، اینجور جمله سنگینی، لحظه آخرش میان سر هر رو به بغل میگیرن. خیلی تعابیر حضرت هم نسبت به هر تعابیر انصافا تندی بود، اولش سر هر رو به آغوش میگیرن، می فهمن انت حرن کما سمت که امک، جمله دو پهلوی هم هست، تو حری همونجور که مادرت اسمت رو حر گذاشت، هم به این حریت او توجه کردن، هم به مادر او انگار از دلش در آوردن، تشری که زده بودن نام مادرش رو آورده بودن که او بهش برخورد، و هر کی در مورد مادر من جور صحبت میکرد جواب میدادم، اینجا انگار از لحظه آخر دلجویی هم کرد. این همینه، اون کسی که فکر میکنه، عقل و کار میندازه، به طهارت میرسه. اصحاب امام حسین علیه السلام شکلی بودن. اون کلید ویژه‌اش همینه. آدمی که چشمش به این و اونه، تو همین آیه تطهیر اولش اینه لا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولى. تبرج اینه که آدم هی میخواد دل این و اونو به دست بیاره، هی میخواد نظر این و اونو جلب بکنه. به قول امروزی هی میخواد لایک جمع کنه، هی میخواد فالوور جمع کنه، جلب توجه کنه. این فهمود ویژگی جاهلیت، آدم عاقل این شکلی نیست. آدم عاقل نگاه میکنه ببینه چی درسته، چی حقه، چی وظیفشه. همونجور که امام حسین علیه السلام جور بود، همه جمع شدن به امام حسین گفتن آقا نرو، فایده نداره، اشتباهه، این خطای محاسباتیه. عبدالله ابن عباس که شاگرد امیرالمومنین بود، شخصیت علمی ممتازی بود، اهل سنت بهش میگن حبر این امت، نشست کلی برای حضرت استدلال آورد که آقا نرو. عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب سلام الله علیها، فرزند جعفر طیار، با ایستاد رأی امام حسین رو بزنه. بزرگان سیاسی عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر، اینا برگشتن گفتن آقا نرو تو مکه بمون. از اون ور فشاری که وارد کرد یزید به والی مدینه، دستور داد که همینجا گردن امام حسین علیه السلام رو بزن. راه رو به روی امام حسین بستن، آب رو به روی امام حسین بستن. اینا هر کدومش آدم رو شل میکنه. تصمیم آدم با هر کدوم از اینا آدم شک میکنه. آقا واقعا انقدر میارزه؟ ارزش رو داره؟ حالا که چی؟ خیلی شل میشن، خیلی بیانگیزه میشن. من یه وقتی مفصل در مورد این قضیه صحبت کردم، تره ماه ابن عدی کسی بود که امیرالمومنین در جنگ صفین وقتی میخواست کسی رو بفرسته برای مذاکره با معاویه، تره ماه رو فرستاد. زبونی داشت که رفت اونجا پدر معاویه رو در آورد. مراجعه کنین تو بحثای تاریخی سرچ بکنید دیگه، الان الحمدلله امکانات زیاده. یه زمانی باید آدرس کتاب میدادیم، الان فقط میگیم که تو اینترنت سرچ بکنین میاد. سرچ بکنین گفتگوی تره ماه با ته دستدار و هی جیمی هم هست. تره ماه ابن عدی با معاویه. اصلا آدم تعجب میکنه تو عظمت این آدم، تو شجاعت این آدم. پاشوری رفته تو کاخ معاویه در شام تک و تنها، به قول بچه های امروز معاویه رو فتیله پیچ کرده اومده بیرون. یه جوری صحبت کرد معاویه، گفت اینو زودتر بیرون کنین که من دیگه حوصله این زبون اینو ندارم. چیزایی گفت به معاویه، حرفایی زد عجیب و غریب. همین تره ما با همچین شخصیتی، با همچین سابقه ای، برگشت به امام حسین گفت که آقا من نمیفهمم چرا شما میخوای بری به سمت کوفه، اون منطقه‌ای که نزدیک منزل خودش بود و قبیله خودش بود. به امام حسین عرض کرد که شما امشب اینجا بمون، من یه سپاه چند ده هزار نفره تا مثلا فلان روز براتون میارم. آدم معتبری هم بود، این کارم میکرد. تردید داشت، فایستاد به امام حسین پیشنهاد دادن. گوه آقا من برای منطق نداره، آخه شما چطور میخواید برید جلو؟ این شکسته ها، هر چی جلوتر بریم اونا لشکرشون هی داره آدم جمع میکنه و هی لشکر شما هم داره تو موضع ضعف و سختی و اینا قرار میگیره، هی از شما کم میشه به اونا اضافه میشه، از شما 10 تا کم میشه به اونا 10,000 تا اضافه میشه. اینجا الان منطقه جنگی ماست، ما اگه اینجا وایسیم اونا بیان جلو ما اینجا بردیم. به قول امروزی ها لوجستیکشو من فراهم میکنم، جلوتر نریم. اضافه مونن حالا به هر حال این تصمیمه که برای بعضی میفهمودن وحیه، برای بعضی میفهمودن پیغمبر فرموده، برکی یه جوری صحبت میکردن. آخرم این آقای ترما یه اذن کوتاه گرفت که بره آذوقه برسونه به خانوادش برگرده. رفت برگشت، تو مسیر افراد رو دید، گفت کجا میان؟ گفتن که از بیرون کوفه. گفتن تو کجا میری؟ گفت دارم میرم به ابو عبدالله ملحق بشم. بهش گفتن که تموم شد، امام حسین رو کشتن، زد تو سرش. بنده فکر میکنم خاطر همین محروم شد. وایساد به امام حسین پیشنهاد داد. پیشنهاد حالا اشکال نداره به معصوم، یه کمی انگار همچین تردید داشت تو دلش که مثلا این نظر حضرت، یه کمی آلودگی جاهلیت بود در تره ما، محروم شد از این دریای طهارت. ولی قمر بنی هاشم سلام الله علیه، السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله، یک کلمه شما در تاریخ پیدا نمی‌کنی یه جا به امام حسین پیشنهاد داده باشه. عجیبه حضرت عباس علیه السلام. بعضی چیزا به حسب ظاهر کاملا خلاف اسلوب جنگی و فنون جنگی بود. عقلانیت یعنی این. پیش عقل کل وایستادی، وایستادی پیش امام حسین که عقل کله، داری عقلانیت به خرج میدی، داری فکر میکنی برای خودت، نظر میدی، این میشه جاهلیت، این میشه انجاس جاهلیت، ناپاک میشی، جا میمونی، این عقل کله، این عصمت محضه. یک کلمه شما پیدا نمیکنی. حضرت عباس علیه السلام به امام حسین پیشنهاد داده باشه، با اینکه خودش استاد کاره، یه فرمانده درجه یکه، فرمانده درجه یکه، کار کشته است، از بچگی تو جنگ بوده، تو 13 سالگی در جنگ صفین رزم‌آور درجه یک بوده، آدم پخته، فرزند امیرالمومنین بودن، فرزندان دیگری از امیرالمومنین، محمد ابن حنفیه وایساده و مشاوره میداد به امام حسین، آقا به نظرم همچین خوب نیست بریا، محروم هم شد بنده خدا. حالا ما نمیگیم اینا جهنم رفتن لزومن، ولی خب محروم شدن، محروم شدن. ولی حضرت عباس علیه السلام خیلی عجیبه، این همسویی فکری با امام حسین، این سکوت محض در برابر امام حسین، سکوت محض در برابر امام حسین یعنی سکوت محض در برابر عقل، در برابر عقل کل. یه بخشی رو خدمتون عرض میکنم که حالا معمولا اینها توی روزه ها خونده میشه، بنده حالا نمیخوام اون جنبه روزه یه قضیه رو امشب برجسته بکنم و عرض بکنم، یه کمی تحلیل این چند دقیقه که باقی مونده، تحلیل شخصیت از عباس علیه السلام، انشالله این بزرگوار هم توجهی به ما بکنه، انشالله به زودی زودم هممونو بطلبه زیارت کربلا انشالله. خیلی عجیبه بعضی چیزا، اصلا یهو آدم جا میخوره. تو روایت هم داره حضرت فرمودن که شیعه خالص ما اونه که اگه یه سیب دادیم دستش گفتیم نصفش حلاله نصفش حرومه دیگه، حالا ممکنه بعضیا قبول کنن ولی بالاخره یه چیزی میمونه تو ذهنش، میگه آقا مگه میشه نصفش حلال نصفش حرومه، یعنی چی؟ بالاخره یعنی چی؟ یعنی مثلا آب غصبی بهش دادن، مالکش مثلا این دزدی بوده، مثلا نصفه که نمیشه که. فرمود وقتی ما میگیم دیگه حرف نداره دیگه، برای اینکه انگار خود حقیقت رو داره میبینه دیگه، کلام معصومه. ظهر عاشورا مرحوم مجلسی در جلد 45 بهار این قضیه رو نقل میکنه که حالا بخشایشو در روزه ها شنیدید. میگه که ان العباس لما رعا وحدته علیه السلام اتا اخا. از عباس علیه السلام ظهر عاشورا خیلی عجیبه، تا این لحظه جمله از حضرت عباس علیه السلام نقل نشد، تمام اصحاب کشته شدن دیگه، امام حسین مونده یک کلمه، با اینکه فرمانده سپاه بود، معمولا میان مشورت میدن، نظر میدن، استراتژی میگن، اطلاعاتی، اخباری، گزارشی، فقط وایستاده بود دستور بهش بدن، هر چی میگفتن انجام بود، جمله نقل نشد. اینجا که دیدم امام حسین تنهاست، عطا اخاه، اومد محضر ابا عبدالله. حالا جمله رو ببینید، پاسخ رو ببینید، ادب رو ببینید، عقل رو ببینید، طهارت رو ببینید. فقال یا اخی هل من رخصه، نگفت که اذن لی، حتی دست اون به من اذن بده نگفت. بعضیا حواسمون باشه، ما تو روزه خوندن ها باید دقت کنیم به کلمات، نگفت به من اذن میدان بده، اذن میدان بده یکم توش امره، گفت برای من رخصتی هست. امام حسین چی جواب داد؟ فبکل حسین علیه السلام بکاءً شدید، همین که حرف زد که برای من رخصتی هست، امام حسین علیه السلام گریه شدیدی کرد. ثم قال یا اخی، امام حسین هم به او فرمود برادر انت صاحب لوای. این صاحب لوایی خیلی معنا داره ها، صاحب لوایی خیلی معنا داره، پرچمدار خیلی معنا داره. یه معناش اینه که آقا تو میدان جنگ، تو معرکه پرچم دست توه، معانی عمیق‌تر و لطیف‌تری هم داره. در روایت داره که امیرالمومنین جلوتر از پیغمبر وارد بهش میشه. چرا؟ به خاطر اینکه پرچمدار پیغمبره. پیغمبر پرچمدار رو جلوتر میفرستن، همه رو پشت این پرچم جمع میکنن. صحنه قیامت هم که عرصه قدرت نمایی ابو عبدالله علیه السلامه، پرچمدار قمر بنی هاشم، انت صاحب لوایی و اذا مضیت تفرق عسکری، تو بری دیگه این لشکر اصلا پاشیده است. عباس علیه السلام چی عرض کرد؟ عرض کرد قد زاق صدری، سینم تنگ شد، و سئمت من الحیات، از زندگی خسته شدم. این عبارت ها خیلی شبیه عبارت خود امام موسی علیه السلام. حضرت چی فرموده بود؟ فرموده بود که نیلا ار الموت الا السعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برم. زندگی با ظالمین چیزی جز خستگی و کدورت و اینا نیست. زیر ننگ ظالم بودن، زیر یوغ ظالم بودن، ظلم ظالم رو دیدن، کاری نکردن، حرف نزدن، با ظالم ساخت و پاخت کردن، این چیزی جز بدبختی و نکبت نیست، این چیزی جز آلودگی نیست. اینجا قمر بنی هاشم عرض کرد آقا من این صحنه که دارم میبینم سینم تنگ شده، از زندگی خسته شدم. اینجوری میشه، انقدر همسو میشه با امام. و اريد ان اطلب ثاري من هؤلاء المنافقين، میخوام برم از این منافقین انتقام بگیرم. حالا ببینید یک کلمه توش امر نیست، درخواست، درخواستشم با لطیف‌ترین عبارت، اگه اجازه بدید میخوام انتقام بگیرم. حالا ببینیم با چه حالی، با چه شوری اومده، با این سینه خسته پر از خشم، خشم مقدس، عزمشو جزم کرده، انرژیشو همه رو آورده تو میدون، با این انرژی، با این انگیزه که بره انتقام بگیره از این لشکر دشمن. کسی هم هست که میتونه از پس اینا بر میاد، بزنه به خط، دمار از روزگار اینا در میاره. امام حسین علیه السلام بشی فرمون، خیلی عجیبه ها، یه چیزی میگیم یه چیزی میشنویم. امام حسین فرمود فطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، قلیلا من الماء، نفهمود برو آب بیار، فهمود یک کمی برای این بچه ها آب بیار، یک کم. خودش تعبیر خیلی توش معناست، برای این بچه ها برو یک کمی آب بیار. این اومده بره بزنه لشکر دشمن رو قلقم کنه، انتقام بگیره. امام حسین فهمون برو آب بیار، معلوم هم از اینجور آب بوردن تو وسط این لشکر دشمن چیزی جز کشته شدن نیست، بدون اینکه بخوام کسی رو بکشم. اصلا با محاسبه من رزمنده، نمیگم با محاسبه من فرمانده، با یه رزمنده نوپایی که همین امروز اومده تو میدون جنگ، این با محاسبه من جور در نمیاد، چه برسه با اون فرماندهی که میشناسه اینا رو، میدونه اصلا خودش هم چند بار زده به این شریعه بره آب بیاره، میدونه چه اوضاعیه. اون وقتی که چند نفر بودیم به شریعه میزدیم نمیتونستیم آب بیاریم، الان من تک و تنها بزنم برم به شریعه، میخوام برم انتقام بگیرم، تقریبا یه چیز نشدنی و امام حسین از من خواسته. اینجا معلوم میشه لم تنجس کل جاهلیت و انجاسه ها، اینا عقلانیت نیست، اینا جاهلیت. روبروی امام وایستادن، آدم از خودش فکر تراوشات به خرج بده، روبروی حرف امام از خودش حرف در بیاره، اینا جاهلیت، اینا آلودگیه. چیکار کرد؟ فذهب العباس و وعدهم و حذرهم، وایستاد روبروی لشکر دشمن، موعظه کرد، نهیب زد، فلم ینفعهم، دید فایده نداره. فرجع الى اخی فاخبره، اومد خدمت امام حسین عرض کرد که آقا حرف و اینا فایده نداشت. فسمع الاطفال ينادون الاتش الاتش، اینم منافات نداشت به دستوری که امام حسین داده بودن، حضرت فرمودن برو آب بیار، نگفتن که صحبت نکن با دشمن، همونجور که خود حضرت هم وایستادن با لشکر دشمن صحبت کردن، شاید اینا با عقل بیان جلو، بالاخره این فرزند شیرخوار امام حسین رو ببینن و این تشنگی رو ببینن و از خر شیطان بیان پایین، یه آبی بالاخره این حسر رو بشکنن و یه احتجاجی هم هست علیهشون، حجت تموم بشه. حضرت عباس علیه السلام هم اتمام حجت کرد. بعد شنید که صدای بچه ها بلنده، صدای الاتششون. فرکب فرسه و اخذ رمحه، دیگه حرفی از شمشیر نیست، سوار بر مرکب شد، یه دست نیزه گرفت، والقربه یه دستم مشک، و قصد نحو الفرات حرکت کرد به سمت فرات، فاحاط به 4000 ممن کانوا موکلین بالفرات، 4000 نفر محاصرش کردن، 4000 تیرانداز روبروی شریعه. آقا به شما میگم برو این سر این چهار را یه چیزی بیا، 4000 نفر اینجا رو بستن، بالاترین تجهیزات هم آدم پا نمیشه بره. چیکار کرد؟ و رموه به نبال تیر انداختن، فکشفهم زد به دل اینا، و قتل منهم علی مارویت 80 رجلا، 80 نفر رو کش. خیلی حرفه، اون وسط یه حجمه برد به وسط دل این لشکر، 80 نفر رو زد، رفت رسید به آب فرات. حتی دخل الماء، به آب رسید، فلم ما اراد ان یشرب قرفتن، این دیگه اصلا دیگه اینجا دیگه اوج قضیه است. اینجا دیگه آدم میگه آقا تو رزمنده‌ای، تشنه‌ای، خسته‌ای، یه گلوی تر کن آب ببر. این دیگه کاملا عقلانیه. ولی عقل چی آقا؟ عقل جاهلیت. عقل عاشقیت نیست. حالا بعضی این دو تا رو به رو هم قرار میدن. نه رو به رو هم نیست. عقل واقعا همینه. چیکار کرد؟ خیلی این تعبیر تعبیر لطیفی است. وقتی اومد یه کمی آب بخوره، ذکر آتش الحسین و اهل بیت، یاد کرد آتش حسین علیه السلام. میدونی این جمله یعنی چی؟ این اوج عقل اینه که شما وجود خودتو فرع وجود اون وجود اشرف ببینی. خلاصه چکی درس کرد؟ به زنده بودن او زنده باشی، به نفس کشیدن او نفس بکشی، به سیرابی او سیراب باشی، به سیری او سیر باشی. این دیگه غرق شدن توی این دریاست، فانی شدن توی این دریاست. فذکر آتش الحسین، این لب سیراب باشه اون لب تشنه باشه نمیشه. فرم الما و ملع القربه، آب و ریخ، مشک و پر کرد، گذاشت روی کتف راست و برگشت. یه جمله دیگه عرض بکنم، عرضم تمام. یه جمله امام حسین ظهر عاشورا به کار بردن، این جمله دیگه اصلا دیگه فوق عقله، نمیشه اینو نه فهمید نه حالا وقتمون و جلسمون اجازه میده. شب عاشورا وقتی که میخواست حضرت عباس علیه السلام رو بفرسته برای مذاکره با لشکر دشمن، جمله معروفی حتما شنیدی، میخواست بگه که یه وقت اضافه بدن، شب جمعه هم بوده، شب عاشورا طبق خیلی از نقل ها این شب حفظ بشه، فردا جنگ بشه. جمله امام حسین علیه السلام به حضرت عباس اینه: ارکب یا اخی به نفسی انت، برادر سوار مرکب شو، جانم به فدای تو. کی داره به کی میگه؟ فقط یه اشاره عرض بکنم تمام. میدونی این معناش چیه؟ امام حسین آینه خداست دیگه، آینه تمام نماست. مگه میشه امام به یه کسی بگه جانم به فدای تو؟ آره میشه. چه شکلی؟ این شکلی. شما وای میسید به امام حسین سلام میدید، من احبکم فقط احب الله، دیشب یه مقداری عرض کرد، برای اینکه این آینه است. این به سال بنده زیاد زدم، شما به یه بنر عکس کربلا وای میسی سلام میدی. آقا مگه این بنر نیست؟ مگه این الیاف نیست؟ مگه این عکس نیست؟ چرا به این سلام میدید؟ ها؟ این دیگه هر چی که داشته فانی شده در اون نشون دادن حرم امام حسین. دیگه بنر بنر بودن توش دیده نمیشه، حرم امام حسین دیده میشه، آینه شده، جلوه شده. شما وای میسی به بنر سلام میدی، بنر رو میبوسی، تبرک میکنی، عکس شهید رو برمیدی تبرک میکنی. آقا این کاغذ پوستره، چوب درخت بوده. چوب درخت چیه؟ یعنی دیگه پوستر نیست، کاغذ نیست، یعنی عکسه، این چهره اون آقاست. امام میشه تصویر خدا، میشه عین الله، اذن الله، وجه الله. مگه نمیخونه تو دایینات به من؟ نخوندید امروز عین وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا؟ میشه وجه الله، چهره خدا. شما به امام که سلام میدید مثل اینه که به این بنر، به این پوستر، کاغذی نیست، حرم امام حسین دیگه، امام حسینی نیست، کمالات خداست. نه اینکه با خدا یکی شده ها، نه اینکه این پوستر با حرم امام حسین یکی شده، معلومه که این پوستره، ولی دیگه چیزی جز چهره ذریح امام حسین خودش نشون نمیده. میشه وجه الله. حالا قمر بنی هاشم هم شده وجه الحسین، حسین شده وجه الله، عباس شده وجه الحسین. امام حسین به این آینه که نگاه میکنه خودش رو میبینه، خودش هم نمیبینه، خدا رو میبینه. حسین میگه به نفسیت، جانم به فدایت. نه تنها نسبت به قمر بنی هاشم، نسبت به همه شهدای کربلا، این امام زمان در زیارت ناحیه عرض میکنن به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدای شما، جانم به فدای شما، برای اینکه همه اینا تو این دریا غرق شدن. مثل حری هم با اون نجاستایی که داشت اومد تو این دریا، شد دریا، همه شدن دریا. ان شاء الله خدا ما رو به این دریا متصل کنه و ان شاء الله توی این دریا هممون رو پاک کنه و ان شاء الله از این شراب طهور به دست این ساقی که قمر بنی هاشم همین امشب هممون رو سیراب کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.